تفسیر سوره مرسلات از آیه 1 تا آیه 7 استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمین، بار الصلاة و اجمعین، الصلاة و السلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبد القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فردا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقيع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اوقتت لأي يوم عجلت ليوم الفاصل وما أدراك ما يوم الفاصل ليلا يومئذ للمكذبين. سورة مباركة مرسلات با كلمة والمرسلات شروع شدت، اسم سورة مرسلات.
سلام عليكم.
چند سوره در قرآن مجید داریم که این سوره ها با یک سبک مخصوصی از سوگند آغاز می شود. البته سوره هایی که با قسم آغاز می شود زیاد است، ولی چهار سوره ما داریم که اینها به سبک مخصوص به خود است. یکی سوره مبارکه والصافات، والصافات صفاً فالزاجرات زجرن فالتالیات ذکرا. یکی سوره غزاریات، غزاریات ضربن فالحاملات ذکرن فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. یکی هم همین سوره والمرسلات، والمرسلات عرفن فالعاصفات عطفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا. چهارمین سوره، سوره والنازعات است که بعد خواهد آمد، والنازعات غرقا والناشطات نشطا تا آخر. اینها این سوره ها خصوصیتی که در خصوصیتی که اینها در نوع قسم دارند چند چیز است. یکی این که خب چند قسم متوالی هماهنگ است، و دیگر این که در هر قسمی یک نوع تأکید مقرون به ابهام وجود دارد. مثلا در قسمهای دیگر قرآن مثل والعصر، سوگند به عصر، این دیگر قسم ساده است. اما وصافات صفن یک نوع تأکید خاص در مفهوم این قسم است، مقرون به یک نوع ابهام و رمز. ابهام که عرض میکنیم یعنی یک نوع اشاره به یک امر رمزی و برانگیزاننده افکار و اندیشه ها برای تأمل و دریافت این و صافات صفن سوگند به صف زنندگان، به صف کشیده شدگان و به صف ایستادگان به صف ایستادنی. هیچ بیان نمی کنه که مقصود از اون به صف کشیده شدگان یا به صف ایستادگان این چه جماعتی هست، ولی همین قدر بیان می کند که یک واقعیتی، یک حقیقتی هست، یک صفی هست و نوعی صف کشیدن و نوعی صف ایستادن. این جنبه ابهام و رمزی که عرض می کنم همین هست، یعنی در همین حد قناعت می کند، دیگه توضیح بیشتر نمی دهد و ناچار زمینه را برای تأمل و تدبر و این که مقصود چیست مخصوصا این زمینه را باز می گذارد و فکرها را بیشتر وادار به اندیشیدن می کند. ولهذا مفسرین در مثل این آیات فوق العاده آراء پراکنده می دارند. هر کسی تأمل کرده است و کوشیده است ببیند که این قسمها اشاره به چیست. ما در درون این آیات قبلا صحبت کردیم، شاید برای کل مجموعش در سوره غنازعات را بحث بکنیم. حالا در این سوره مرسلات ببینیم که چیست و چی باید گفت در اینجا و چه گفتم مفسرین و در میان اقوالی که مفسرین گفتم چه قولی از اقوال دیگر به حسب مضمون آیه بر اقوال دیگر به حسب مضمون آیه ترجیح دارد. اول یه ترجمه تحت لفظی ذکر بکنیم. والمرسلات، مرسل یعنی ارسال شده، یعنی فرستاده شده. میگن پیامبران مرسل و غیر مرسل. مرسل یعنی فرستاده شده. عرفاً به معنی پی در پی و متراکم است، یعنی فرستاده شده های پشت سر یک دیگر و نه از یک دیگر جدا. البته یک معنی عرفاً همین است که در زبان عرب گاهی وقتی گفته می شود که جایی عرفاً یعنی پشت سر یک دیگر آمدند. یک معنی دیگر عرف همونیست که در جاهای دیگر قرآن هم آمده است که معنی معروف را می دهد، معروف در مقابل منکر. خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. ای پیامبر امر به عرف بکن. عرف در اینجا مقصود معروف است، معروف در مقابل منکر است. منکر یعنی زشت، ناپسند. معروف یعنی امر پسندیده و خوب. و امر بالعرف یعنی به نیکی ها فرمان بده. مفسرین بعضی مثل مجموع البیان دیگران عرف را به معنی معروف گرفتن یا لاغل یک معنی را به این جزء ذکر کردن. وقت معنی و مرسلات عرفان این می شود اون فرشتاده شدگان به معروف، یعنی اون مأمورین فرستاده شده برای پخش نیکی ها. اما اگر ارسال رو به معنی اول بگیریم، یعنی اون فرشتاده شدگان پشت سر یک دیگر و متراکم شده، حالا باید مقصود چیست باید عرض می کنم. فلا صفات اصفا نفرمود ولا صفات اصفا، فرمود فلا صفات اصفا، یعنی همون مرسلاتی. اگر ولا صفات اصفا بود یک قسم جداگانه می شد و قسم به آصفات نه، فل آصفات معنیشون قسم به همون مرسلات آصفات، مرسلاتی که این صفت دارن آصف هم هستن. آصف یعنی چه؟ آصف در مورد باده های توند به کار برده می شود و بیشتر مفهوم از جا کندران از جا کندن رو میدهد. باید میدونید اگر خیلی سریع باشد، میدونید مثلا درختها را از ریشه میزند، اگر از اون هم سریع تر باشه از ساختمانها را زیر رو میکند. فلها صفات اصفا، اون وقت معناش این میشود که اون فرشتاده شدگانی که برکننده از ریشه هستند، برکننده از ریشه هستند، برکندگی، نوعی برکندگی، یعنی به یک سرعت چیزهایی را از جا می کنند. و ناشرات نشرا، نشر بیشتر معنی بست و باز کردن رو میدهد. اون باز کننده ها باز کننده ای، مثلا ببینید اگر کتابی وقتی که بسته باشد بازش بکنن از یک دیگر، این رو بهش میگن که نشره، نشره که در قیامت بیرد به یک جهت که باطنه های پوشیده باز میشود و نفس انسان مانند یک کتاب بسته ای در اینجا باز میشود و هرچه اسرار در او هست همه مکشوف می شود، به این مناسبت قیامت را هم یوم النشر می گویند. پس نشر در اصل معنی معنی بست و یعنی باز کردن را می دهد. البته به معنی احیانا شاید به معنی پراکنده کردن، چون پراکنده کردن نوعی باز کردن است، پراکنده کردن هم میاد. مثلا میگن فلان کتاب منتشر شد، یک کتاب را بعد از این که چاپ میکنن فرض کنید 1000 نسخه، 2000 نسخه، 10000 نسخه در این چاپخانه هست، تا وقتی که در اینجا هست میگن که این کتاب چاپ شده ولی هنوز منتشر نشده، ولی وقتی که این کتاب را پخش کردن میگن منتشر شد. اینا نوعی باز کردن دیگه، نوعی باز شدن و باز کردن. این است که نشر به هر دو معنا گفته میشود. اون نشر میگن مثلا نشر اسلام، میگن که اسلام را در دنیا نشر بکنیم. نشر بکنیم یعنی که یعنی حقایق اسلامی را در دنیا تبلیغ بکنیم، پخش بکنیم، یعنی این معارف یک فرهنگی که در یک جا مثل این که ذخیره شده و انبار شده و جاهای دیگری از مردم اطلاع ندارن، گوییم به ما داریم پخشش میکنیم به همه جا، مثل کتابی که پخش بکنیم این را به این شکل پخشش میکنیم. سر فارغات فرقا با این یه خل فارغات نه خل فارغات یعنی یه قسم جداگانه نیست سلام علیکم سوگند به نشر کنندگانی که این صفت دارند که جدا می کنند جدا کردنی فارغ هستند فارغ فرق کردنی فرق می دونید که با قاف اگر باشد یک معنا رو می دهد فارغ با قاف یک معنا رو می دهد و فارغ با غیر معنی دیگری فارغ با غیر یعنی خالی شدن ولی فارغ با قاف یعنی جدا کننده این فراغ به غیر یعنی جدا شده خالی شدن فراغ با چیز با قاف اصل معنی این غیر فراغ اون مفارقت عرضه می کنم کون هم به معنی جدا شدن بوده هست ولی فارغ با قاف یعنی جدا کننده فرق یعنی جدا شده به این جهت هست که قرآن را فرقان میگویند چرا فرقان میگویند میگم برای این که میان حق و باطل جدا میکند تمیز میدهد حق را از باطل جدا میکند آمیختگی دیگه باطل نمیتواند خودش را به صورت حق جلوه بدهد وقتی که یک کسی یه حقیقتی رو بیان میکند این یک نوع فرق به اصطلاح رخ داده است در باره امیر المؤمنین جز القابی که ایشان دارن که بعد در تاریخ خلیفه دوم این لقب رو به خود اختصاص داد ایشان میگن فاروق این مبالغه در فارق است فاروق اعظم یعنی چه؟ یعنی علی بزرگترین حقیقتی است که بزرگترین شخصیتی است که میان حق و باطل جدایی می‌افکند فالملغیات ذکرا و صفت دوم در این معاشره هاست اون پخش کنندگان یا اون باز کنندگانی که ذکر را القا می‌کنند ذکر یعنی اون چیزی که مایه تنبه و بیداری و آگاهی انسان می شود القا کنندگان بیداری القا کنندگان تنبه القا کنندگان آگاهی که می دونیم ما به خود قرآن ذکر گفته شده است بلکه می توان همه تعلیمات انبیا را هم ذکر داره قدر مسلم این است که خود آیات قرآن ذکر است چرا؟ چون سبب ذکر است چون سبب تذکر و بیداری و آگاهی انسان می شود فالملغیات ذکرن که اون وقت این ذکر دو حالت پیدا می کند یا فقط برای انسان عذر یعنی فقط اتمام حجتی برای اوست او نظرم یا بیم و اعلام خطر اوست واقعا اثر اینجوری می رخشد حالا مقصود چیز فرشتاده شدگان پیدر پیل اگر ارخان به معنی پیدر پیل بگیریم فرشتاده شدگان به معروف و نیکی ها اگر ارخ را به این معنی دوم آسفات اصفن این تندروها رو برکننده به یک سرعت می روند که مانع را از سر راه خود بر می دارند باز مقصود چیز ناشرات نشرن پراکنده می سازن یا باز می کنند باز اینا چیها هستند چیها هستند حق را از باطل جدا می کنند ذکر را القا می کنند مقصود چی؟ مفسرین در اینجا آراء متعددی دارند بعضی گفتند که اینها
اشاره به همین باد است، باد. چون یکی از اموری که نظام این عالم و این زمین قائم به اوست مسئله حرکت هواست. باد همون هوای متحرک است دیگه. اگر هوا همیشه ساکن باشد و این هوای این اتاق، اگر وضع عالم جوری ساخته شده بود که هوا وضع ساکنی می داشت، هیچ جایی دیگه امکان این که محل سکونت باشه دیگه از درش نبود. یعنی اگر این هوا مثلا این هوای اتاق کثیف می شد دیگه برای همیشه این هوا کثیف بود. بعد باید مثلا یا هوای این منزل اگر کثیف می شد برای همیشه کثیف بود. بعد مثل این که آدمداری که وقت آبش کثیف می شود، بعد باید به یک وسیله خارجی این داره مثلا آب رود رو بکشن ببرن بیرون. این در آب چنین امکانی هست؟ یه حوض است و کثیف می شود. خب اتاق کثیف می شود، هواش بکشن بیرون، تو حیات کثیف می شود، تو حیات کثیف بشود بکشون بیرون، تو کوچه کثیف میشود. الان شما حساب بکنید تمام تهران، تمام شهرها، البته حالا در یه وضعیست که الان بیشتر نمایانه، در قدیمش هم با همین زندگی قدیم هم همین جور بود. اگر ما از زندگی امروز این دودهای عجیبی که دیگه حتی کل طبیعت هم داره پاسه بیخونه اون رو تو کنار بگذاریم، اگر ما تهران با همین زندگی دیروز هم در نظر بگیریم، دودی اگر پیدا میشه، دمی اگر پیدا میشه، بویی اگر پیدا میشه در محل خود ساکنه، و وقت میشه دیگه هواها رو مردم برن مثلا در کویر بریزن، هوای خوب بردارن بیارن تهران. بعد هم بسیاری از نقل انتقال ها غیر از حالا این خود هوا هم به همین نقل انتقال های یعنی تشکیه می شود، پاک می شود، دو مرتبه بر می گردد. بسیاری از نقل انتقال ها به وسیله همین هوا صورت می گیرد. در یه آیه از آیات قرآن است که ارسلنا الرياح لواقح، ما بادها را فرستاده ایم در حالی که لواقح هستند، تلقیح کننده هستند. این تلقیح کننده هستن یعنی تخم گیاهان را از جایی به جایی منتقل می کنند و سبب پیدایش رویدن گیاه ها، درخت ها، امثال اینها می شود. یعنی این خودش یک عمل طبیعی برای گیاهان، یه اثر فوق العاده برای گیاهان دارد. از همه اینها بالاتر حرکت باران است. این باران خودش معلول حرکت بادهاست. یعنی اگر در قرآن که مکرر اشاره می کند به مسئله و تصریح می کند به مسئله خاصیت بادها از نظر حرکت دادن ابرها و منتقل کردن ابرها از جایی به جایی، اگر هوا ساکن می بود هر لکه ابر در هر جای دنیا اگر بود برای ابد در همین جا ساکن بود. و هر نقطه ای که لکه ابر نمی داشت و خالی بود برای همیشه به همین حال بود. این بادها هستند که فتصیح صحابن و چیزها را اثاره می کند، فتح اثاره به اون نصوب انقلاب در ابرها حیثت این تیتر یادم رفته است. ابرها را از هر جا که خدا بخواهد پهن می کنن، از اینجا به اینجا می برن، از اینجا به اینجا می برن، از اینجا به اینجا می برن. عرض می کنم که قرار اینجا هست که مسئله باد، هوای متحرک، به عبارت دیگر تحرک هوا، این خود یک حقیقتی. بسیاری از عذابها که در امتهای گذشته آمده است به وسیله همین بادها بوده است. بعضی از مفسرین گفتن مقصود از این مرسلات فرستاده شده ها مقصود همین باده هاست. با توجه به همین که در بسیار آیات دیگر راجع به فرستادن باد و خاصیت های باد و اثرهای اینها اشاره شده است چنین گفتن. و اشکالی که به هر دین ها کرده اند این است که جمله این دو جمله اول را می توان حمل کرد به باد، ولی جمله های بعد دیگه باد سازگاری ندارد. اما شرات نشرن سل فارغات فرغن سل ملغیات ذکرا، این هایی که ناشرن باز درست است، پخش کننده هستند باز برای باد درست است. اما بعد می فرماید پخش کنندگانی که حق با حق و باطل از یک دیگر جدا می کنند و ذکر را که ذکر گفتن آیات قرآن از اون جهت که سبب تنبه دیداری ذکر را به بشر القا می کنند، اینها با باد سازگاری ندارد. بعضی دیگر گفتند که نه، از اول مقصود در همه اینها ملائکه هستند، اون قوا و اون نیروهای غیبی که به اذن پروردگار مدبر عالم هستند، مقصود از اون مرسلات عرفن، آصفات اصفن، ناشرات نشرن، فارغات فرغن، ملغیات ذکرن، همه فرشتگانند. یعنی سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند، یا فرشتگانی که معروف فرستاده می شوند که معروف رو در عالم بیاورند، که یا اشاره به این است، یعنی وحی را بر پیغمبران نازل می کنند، و یا اشاره به یک معنی دیگری است، به این است که در انسان در دل هر کسی هم خیر القا می شود و هم وسوسه القا می شود. ملائکه اونهایی هستند که خیر را، خاطرات نیک را به قلب انسان القا می کنند، و شیاطین اونها هستند که خاطرات شر را القا می کنند. اگر عرف اون معنا بشه، این سوگند به فرشتگانی که خیرات را، خاطرات نیک را به قلب انسان القا می کنند. اون وقت فلعاصفات اصفن هم و همین معنا رو میدهد که اونها که به سرعت کارشون انجام میدهند، یا حتی این معنای دوم یعنی برکننده هستن برکندگی، که این دومی دیگه چندان وضوح روشنی ندارد به این معنا. بعد ناشرات نشرن، نشر می کنن خب ملائکه، چون بر همه امور عالم همه قوایی که در عالم هست همه به یک نوع نام اینها ملک است، چه قوای مادی را حتی ما میتونیم ملک بنامیم تا چه برسه به قوای غیبی و ملکوتی. ولی همینجوری که عرض کردم، باز با کلمه فلعاصفات اصفن چندین دور برمیاد که ما همه اینها را ملائکه بدانیم. بعضی هم آمدن تنصیف کردن، گفتن دو آیه اول اشاره به بادها و دو قسم اول و از بعد به اشارات نشران که یه قسم از با تحکیل او مقصود ملائکه است، که این هم با خالی از اشکال نیست. در اینجا من به یک روایت برخورد کردم و به یک بیان که اتفاقا این بیان از یک مفسر سنی از فخر رازی، و عجیب است که به طور اجمال در روایت آمده است، یعنی در روایت شیعه آمده است، ولی مثل این که مفسرین درست مفهوم این روایت توجه نکردن. فخر رازی به صورت یک احتمال، ولی معلوم می شود میشه این احتمال از قبل هم بوده است، ذکر کرده است که اونی که فخر رازی جز به احتمالات ذکر کرده بر همه اینها می چربد و علاوه در این روایت می که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست همین معنا را توجیه می کنند. دون اینه اصلا مقصود از همه اینها خود آیات قرآن است، یعنی اینهایی که پیامی که برای انسان آورده اند، معروف ها، خیر ها، نیکی ها. فرع صفات اصلا این آیاتی که به یک سرعت با سرعت عجیبی حرکت میکنند، مانع ها را از سر راه خودشون برمیکنند. فخرآوردی خیلی حرف خوبی میزند، میگه خب تاریخ گواه این مطلب است. پیغمبر اسلام چه داشت جز همین آیات؟ و همین آیات بود که کاخهای عظیم ظلم را از بیخ بن کند، مثل یک باد بسیار سریع آمد و اون چه که باید کنده بشود از جای خودش کند ریخت بود. و ناشرات نشرن، سوگند به این آیاتی که ناشر نشر کننده هستند، نشر کردنی، پخش کننده هستند، پخش کننده حقایق هستند، باز کننده حقایق هستند. این یه احتمال حضورتان عرض میکنم و روایت اینجور نمید. فالفارقات فرقن، فارقن، فاروقند، حق را از باطل جدا می کنند، حقیقت را از خطا جدا می کنند، صحیح و نادرست را از یک دیگر جدا می کنند. که گفتیم فاروق، فرقان اسم قرآن است. سلم القیات الذکرا، این آیات هستند تلقین می کنند و القا می کنند در دلها ذکر را، بیداری را، تنبه را، آگاهی را. عذرن او نذرا، یا به صورت اعذار یا به صورت انذار. یعنی یا اعذار معناش این است که وقتی میگن اعذار یعنی در حقیقت هر دوی یک معنی است. انذار یعنی دین دادن، اعذار یعنی اتمام و حجت کردن. نه نه، حالا گفتن به اعتبار جماعت است. این را مفسرین گفتن اینها اگر به ملائکه و المرسلات گفته شده است، اگر بگیم از این جد اشکال نیست، چون سخن روی جماعت است. وقتی جماعت باشه دیگه زمین همیشه مؤنث میارن. اون سوگند به جماعت مرسلات اگر در باره انسانهای مردم گفته بشه قد باید مرسلات میگن، از این درست اشکال ندار. خوب، اتفاقا این با آیا با جمله های بعد هم خیلی تناسبش بیشتر است، چون در این سوره، این سوره مثل سوره الرحمن، حالا کلمه ترجیه بند چون در اشعار میگن شاید اصلا تعبیرش درست نباشه، یک جمله‌ای دارد که هی بند بند مکرر میشود. مثل در سوره الرحمن میگیم که فبأی آلاء ربکما تکذبان، اونجا همش سخن یعنی هی به اصطلاح عرضه داشتن نعمت هاست، هی نعمت پای نعمت ذکر میکنند، بعد میگوید ای جن و انس کدام یکی از این نعمت ها رو میتونید تکذیب بکنید. ولی اینجا برعکس جنبه انذار و اعذار دارد. ده بار جنبه ویل یوم اذن للمکذبین، وای به تکذیب کنندگان، این جمله تکرار میشه. خوب، این با این که ما چیز را و المرسلات را از اول آیات بدانیم، تکذیب تکذیب همون آیات هست. توجه کردید این که بعد جمله های تکرار می شود بیرون یوم عبد المکذبین، یعنی وای به کسانی که محتوای این آیات را، محتوای این آیات چیست؟ مبدأ معاد قرآن رکن اساسی دعوتش که همه دعوت های دیگرش بر اساس این دو تاست، مبدأ شناسی و معاد شناسی. بر اساس مبدأ و معاد هر تعلیم دیگر خودش بنا نهاده است. اگر اخلاق دارد بر اساس مبدأ و معاد است، تعلیم و تربیت دارد بر اساس مبدأ و معاد است، اقتصاد اگر دارد بر اساس مبدأ و معاد است، قوانین جزایی دارد بر اساس مبدأ و معاد است، حقوقی دارد بر اساس مبدأ و معاد است، هر چه دارد بر این اساس است، رکن اساسی این تعلیمات این است. ولذا می‌بینیم ما در آیات قرآن بیشترین آیات متوجه این دو تا، و عجیب اینه که با این همه توجهی که قرآن ما را به مبدأ و معاد میدهد، باز ما کوشش میکنیم خود تعلیمات قرآن را از مسیر مبدأ و معاد خارج کنیم، بیه مسیر دیگر بیاندازیم. اگر اینجور باشد که این هم فی حد ذاته خیلی احتمال چسبنده تری است از احتمالات دیگر، و به علاوه یه روایت که یادم نیست از کدوم یکی از ائمه هست در تفسیر علی بن ابراهیم هست، روایت هم تأیید می کند این مطلب را، دیگه جای تأیید برای ما تقریبا باقی نمی گذارد که والمرسلات را اینجور ما باید معنی بکنیم. اون وقت اگر اینجور معنی بکنیم، یه معیده هایی هم از جای دیگر دارد. مخصوصا این والمرسلات عرفن فلعاصفات اصفا که اثر این آیات را، اثر اجتماعی بزرگ این آیات را ذکر می کند که مثل باد به سرعت حرکت می کند و از جایی به جایی منتقل می شود، این آیات هم چنین چیزی هستن. یادتون اگر باشد در سوره مبارکه مدثر اونجا یک جمله ای داشتیم که در اونجا با تفسیر المیزان این نکته را توجه کرده بود، اون این بود که و ما هی الا ذکر للبشر، نیست این هیاب قرآن و آیات قرآن برمیگرده، نیست مگر ذکرا، بازم ذکرا همون شده این مایه تذکر و تنبه و بیداری برای بشر، برای بشر نه برای یک قوم معین. این نکته را توجه داشته باشید. حالا اینجا الان شده اونجا گفتنش هم یادم نیست، اروپایی ها، فرنگی ها، مسیحی ها، یعنی اونهایی که اخذ تعصب مسیحی جری و یهودی جری دارن، جز به حرفایی که تبلیغ کردن این است که قرآن اول که نازل شد و پیغمبر که اول ادعای پیغمبری کرد، بیش از این که پیغمبر قوم عرب است یا پیغمبر قریش است، بیش از این دلیل نداشت. بعدها ادعای خودش رو توسعه داد و گفت که من پیغمبر همه مردم هستم. این را من در اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران در قسمت های اولش اونجا ذکر کردم. بعد آیات از قرآن که اون آیات مکی در اونا میگن وقتی که پیغمبر تا در مکه بود بیش از این حرفی نمیزد، ولی وقتی که آمد به مدینه و بعد دید نه زمینه توسعه هست علی یعقوب الله، بعد آمد و وقت دعای خودش توسعه داد. در اونجا آیات زیادی در خود قرآن که دلالت میکند به این که قرآن میگوید من یک دعوت جهانی هستم و اون آیات در مکه نازل شده بالاتفاق آیات این رو ذکر کردم. یکی از اون آیات که من در اونجا ذکر نکردم الان به اشتراک بیا پیدا کردم این آیات سوره یا ایها المدثر سوره مکی، بلکه جزء اولین آیات مکی هم هست دیگه. ما هی الا ذکرا للبشر، نیست مگر مایه تنبهی برای بشر، نه برای عرب نه برای قریش، بشر. کلا والقمر، کلا سخن مگو سوگند به ماه، و لیل اذ ادبر سوگند به شب اونگاه که پشت کرده است. گفتیم یعنی نیمه دوم شب، یعنی موقع سحرخیزی، موقع مناجات. و صبح ادا اسفر سوگند به صبح گاهی، به سفیددم اونگاه که پرده از چهره بر می دارد. انها لإحدى الکبر، که این یعنی آخه این در محیطی نازل شده که اون وقت محیط مکه بوده. مکه یعنی چه؟ یعنی یه ده بزرگ، یه قصبه اون وقت، یعنی جایی که همه جمعیتش، همه خانوار، شاید به 300-400 خانوار در اون وقت بیشتر تجاوز نمی کرده است. اون وقت اون قرشی ها که می آمدن، اونا به نظرشون چی می آمد؟ یه حادثه کوچک که خیال می کردن خودشون می تونن جلوی این حادثه رو بگیرن. بعد این سوگن ها می فرماد انها لإحدى الکبر، این یکی از اون حادثه های بزرگ جهان است. اینها لإحدى الکبر، کوچک گرفتید، خیال میکنید یکی از بزرگترین حوادث جهان است. باز معید این آیه و اون آیه هر دو در سوره صاد. سوره صاد هم اتفاقا مکی است، یعنی این سوره هم در مکه نازل شده، در همون وقتی نازل شده که این آقایون میگن همون در اون وقت پیغمبرشون در شکنجه بوده، اگه حرفا باورش نمی آمد که بیش از این دیگه مثلا کاری ساخته باشن. می فرماید به این که قل ما اسألکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، این هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر مایه دیداری برای همه جهانیان. ولتعلمن نبأه بعد حین، بعد از مدتی خبرش میشنوید. اینو چی میگم؟ پس
این هوه
لازه
کنه العالمین لمن
سائمن کمن این بلا تعلمون نبعه درست و اینو همینجوره، ولی این مقتل کلمه بلا تعلمون نبعه بعدهین، خبرش را بعد از مدتی خواهید شنید، یعنی هنوز شما نمیتونید بفهمید. یه همون به این حال احد الکبر به بیان دیگر. در سوره وصافات هم که باز سوره وصافات هم سوره مکی است، از سوره مکی است، اونجا البته به صورت اصل کلی مطلب رو دارد. ببین توجه بفرمایید، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، سخن ما برای بندگان مرسلمون، پیامبرانمون، برای اونها یعنی به سود و به نفع اونها، که مقصود اینه به نفع دعوت اونها، سخن ما گذشته است، یعنی قضا و قدر حکمی ما، سنت ما تغییر پذیر نیست. که چی؟ انهم لهم المنصورون، اونها منصورند، یعنی مدد الهی به اونها میرسد، پیروزند. و این جندنا، اینی که قرآن میگه که قرآن به آینده بشریت خوشبیند، خود متن قرآن، یعنی این به اعتقاد شیعه تنها که مسئله مهدی موعود به اون شکل معتقد است، اعتقاد شیعه فقط نیست، از متن قرآن است. این که آینده جهان آینده پیامبران است، یعنی راه پیامبران پیروز است. و این جندنا لهم الغالبون، لشکر ما پیروزند. در زمان حال هم هر وقت جندی لشکری واقعا لشکر خدا باشند و لشکر خدا بشوند، لشکر خدا شکست نمی خورد. کشتم اگر بشود شکست نمی خورد، یعنی هدفش پیروز است. اگر یه وقت شکست خوردم بدونید که جند خدا نیستند. فتول عنهم حتی حین، پیامبر حالا تا یه مدتی از اونها پشت کن. یه همی بله تعلمون ننبعه بعد حین است، اونجا مخاطب کفارن که خبرش بعد از مدتی خواهید شنید. اینجا خطاب به پیغمبر است، فعلا تا مدتی، یعنی مدت اون وقت اسمون خبر پیدا خواهد شد، اثر پیدا خواهد شد. فتول عنهم حتی حین و ابصرهم فصوفه یبصرون، اون وقت اینها رو ببین، خودشان هم میبینن. حالا وقت تماشا نیست، وقت تماشا بعد است. افب عذاب نایت تعجلون، اینها هی میگن خب از راست میگه عذاب الهی هست، نسبت به عذاب ما عجله میکنن، به خیالشون که همچه حقیقتی وجود ندارد. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، اونگاه که عذاب به ساحت اونها، به فضای اونها نازل بشود، به جایگاه اونها نازل بشود، بعد صبحی صبحگاهی خواهند داشت این اعلام خطر شدگان. به مثلا و تولع عنهم حتی حین، یعنی ای پیغمبر خودت این عذاب رو خواهی دید، که مقصود همون عذابی است که خداوند متعال از طریق بدر بر اینها نازل کرد، که همه اینها یعنی پیروزی، یعنی شکست اونها. و تول عنهم حتی حین، این مقصود اینها رو تکرار میکنم برای این که میبینم در این کتاب هایی که اخیرا بر ضد اسلام منتشر شده چه حرف هایی در این زمینه ها میزنن. از این میگه بله، همین حرفی که فرنگی ها گفتن، میگن بله به همین دلیل پیغمبر اسلام تا در مکه بود هیچ اندیشه جهاد در مغزش خطور نکرده بود و در تا در مدینه بود اساسا مانند مسیح فکر میکرد. مسیح میکرده تا اون از خودشون ساختن، یعنی تا اون وقت منطقش فقط این بود که بله اگر به طرف راست صورت دگر زدن طرف چپ دیگه رو. بعد تا آمد در مدینه آمد، چهره مسیح خودش عوض کرد، چهره قیصر به خودش گرفت، اونجا آمد و مسئله جهاد را مطرح کرده. خود این آیات، آیات مکه، در این که در مکه پیغمبر مأمور به جهاد نبوده شکی نیست. دوره مکه همون دوره آمادگی بود، دوره اتمام حجت بود از نظر کافران، دوره تربیت یک عده افراد حسابی، یعنی مسلمان حسابی بود، دوره تعلیم و تربیت بود، دوره آزمایش بود از نظر دیگر، خیلی احکام بود. خود قرآن در یه آیه، در آیه دیگری می‌فرماید که اتفاقا ما خوندیم در همین سوره، چی بود که من در این سوره اما نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک، ما قرآن رو تنزیل کردیم، یعنی دستوراتی که میگیم تدریجا میگیم بر اساس یک حکمتی است. منع شرابخواری هم، منع شدید شرابخواری که قدغن کلیش بود در مدینه بود. آیات قرآن اساسا نجوماً نازل شده، این که بهترین و بلکه حکیمانه ترین کارها همین بوده است که به این صورت واقع شده است. حالا باز این عرض می کنم برای این که اگر یه وقتی مصادف شده یا باز توجه داشته باشید. یه آیه دیگری ما در سوره قمر داریم، اقتربت ساعت من شق القمر و این رعایت یعرض و یقول سحر مستمر. عرض می کنم این آیه اتفاق البس سوره قمر هم مکی در اون سوره است در مکه نازل شده در مدینه. در این سوره عجیب است، یعنی آیات وقت همه رو انسان در کنار یک دیگر میگذره خود دیگر رو تفسیر میکنن، عجیب تفسیر میکنن. اون سوره وصافات رو دیدید، سوره صاد رو دیدید، در سوره قمر اقتربت الساعت من شق القمر بأي رؤية يعرض ويقول صغر مستمر بكذب واتبعوا أعضاءهم وكل أمر مستقر هي سايت في الشرع مدر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم مزدجر، يعني خبرها وحكايتها داستانها از امم گذشته برای اینها اونقدر گفته این که مایه تنبه و بیداری اینها باشد. بعد اون وقت ذکر میکند قرآن اول از قوم نوح، کذبت قبلهم قوم نوح، بعد از چند آیه کذبت عاد، بعد که ذکر میکند اینه چنین شدن چنان شدن، بعد قوم عاد رو ذکر میکند، بعد از چند آیه که درباره قوم عاد ذکر میکند چند مثلا کذبت عاد که کیف کان عذابی و نظر، بعد قوم ثمود رو یادآوری میکند کذبت ثمود به نظر، مال قوم ثمود که تمام می شود قوم نوح شروع می شود، کذبت قوم لوط بالنذر، چندین آیه از قوم ثمود است بعد می رسد به قوم لوط. بعد قوم فرعون آل فرعون که قوم موسی بودند اونها را مطرح می کند، ولقد جاء آل فرعون النذر کذبوا به آیاتنا کلها فأخذناهم اخذ عزیز مقتدر، اونها را ما چگونه گرفتیم عاقبتشون چی شد؟ بعدش این فرمایه دیگه اکفارکم خیر من اولائکم، این کافران شما از اونها بهترند که سرنوشت اونها را نداشته باشند، که ما اونها را رها کنیم، اقوام دیگر را معذب کرده ایم، اینها را ما رها کنیم، اینها از اونها بهترند. اکفارکم خیر من اولائکم ام لکن براعتن فی الزبور، یا نه میگی درسته که ما هم مثل اونها هستیم ولی ما یک سند یک زمانتنامه ای به ما داده شده که ما مستثنا هستیم، مستثنا هستن ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا به اجتماع و اتفاق خودشون مینازن، میگن اونها اتفاق نداشتن، ما همه یکی هستیم، متفق هستیم، چون متفق هستیم پس پیروزی. سیوه زمال جمع و یولون الدبر، در آینده این جماعت هزیمت میشوند، هزیمت شکست در جنگ رو میگن. سیوه زمال جمع و یولون الدبر، بعد پشت میکنن و فرار میکنن. هزیمت مال کجاست؟ میگه در غیر جنگه. فرار کردن مگه در غیر جنگه؟ در آینده در سر آینده، در آینده نزدیک، در آینده نزدیک همین جمعی که ام یقولون نحن جمیع منتصر، یعنی اتفاقشون اجتماعشون وحدتشون محفوظ میموند، اما همین جمع در آینده نزدیکی شکست میخورند. کلمه هزیمت را آورده که هزیمت مال جنگ است، و یولون الدبر را آورده که مال جنگ است. پس درسته که در مکه دستور جنگ نرسیده، اما نه اینکه در مکه اندیشه جنگ هم نبوده، همیشه به مؤمنین هم وعده میداد، به کفار هم وعده میداد که در آینده این اجازه داده خواهد شد. پس ببینید اینها همه به یک دیگر وابستگی و پیوستگی دارد. حالا این والمرسلات عرفن فلعات صفات عصفن و ناشرات نشرن فالفارغات فرغا، اینها به همین دلیلی که عرض کردم به آیات قرآن خوب میخورد. این فلعات صفات عصفن همون معنایی را میگوید که فیهزم الجم و یولون الدبر، یعنی عصای موسی، اون کاری که عصای موسی میکرد، اون کاری که بادها مثلا می کردن، آبها و دریاها می کردن، اون کاری که اون معجزات پیغمبران و دیگر می کردند، بالاتر از اون کارها را این معجزه که از نوع سخن است و از نوع فکر و اندیشه است، همین ها، همین آیات پی در پی، همین سخنان، همین فکرها و اندیشه ها، همین معارف، همین ها بنیانهایی را از بیخ و بن برخواهند کرد. والمرسلات عرفن، فالعاصفات عصفن، والناشرات نشرن، همین ها حقایق را در عالم نشر خواهند داد. فالفارقات فرقن، همین ها میان نیز حق و باطل می شوند، معیار می شوند، معیار ارزش می شوند، به اصطلاح امروز معیار ارزش ها می شوند. همین ها ذکرها و دیداری ها را در دل ها به وجود می آورند، همین ها اکمال حجت می کنند، همین ها انذار و اعلام خطر می کنند. سوگند به همین آیات که چی؟ انما توعدون الواقع، به خود این آیات سوگند که اون چی این آیات میگوین حقیقت است. یعنی وقتی ما میخوایم سوگند بخوریم برای این که این آیات حقیقت است، هیچی از خود این آیات بهتر نیست برای که به خودش سوگند بخوریم. به خود این آیات سوگند که اون چه به شما وعده داده شده است واقع و حقیقت است. حالا گواه شاهد صادق در آستین باشد، گفت که چیز شعر معروف مولوی چیه که آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. یه چیز خودش دلیل خودش هست، سایه گر از وی نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. آدم که نباید وجود خورشید را از سایه کشف بکنه، این هم یه راهی. آدم کور، حالا کور یعنی معنی که خود چیز نمیبیند، آدمی که مواجه با خورشید نیست، تو اتاق که از سایه را که نگاه میکنه، از سایه، از وجود سایه وجود آفتاب را کشف میکنه. یعنی وقتی که میبینه اینجا دو قسمت شده است، یه قسمت تاریک تر، یه قسمت روشن تر، سایه هم مثلا در این جهت افتاده، میگه بله خورشید دیگه حالا سلام بر آمده. نگاه میکنه تو حیات، فرض کنید که نمیبینه مثلا، فرض کنید مثلا بعد از نماز خوابیده، نمیبینه که چقدر آفتاب گذشته، یه نگاهی به سایه میکنه، میگه آه آفتاب خیلی بالا آمده. اما یه آدمی است که به خود آفتاب نگاه نمیکنه، آدم به آفتاب نگاه میکنه که به سایه احتیاج نداره، که از سایه در میاد. حالا این معنیش اینه که به خود این آیات سوگند که محتوای این آیات واقع حقیقت دارد. پس بعد در آیات بعد میگی وای به حال کسی که چنین حقیقتهایی رو انکار بکنه. قرآن معجزه بودن خودشو در عمل نشون داد و ثابت کرد. هیچ کسی میتوانست اون روز باور بکنه. من تأمل نمی کنم همینجوری آیات رو پشت دیگر بکنید که آقا این آیات در مکه نازل شده، همه این آیاتی که این شب یعنی خونده برسته شد، همه این ها در مکه نازل شده، یعنی محیطی نازل شده که در اون وقت پیغمبر با یک جماعت معدودی که تو آخرهای مکه، حالا نمیدونم که در زمان نزول این آیات چقدر کم چقدر بودن، تو آخرهای مکه، تازه عددش میشود به 300 نفر مجموع زن و مرد و بچه نرسیده بود. 300 نفر 400 نفر بیشتر نبود. صلی الله علی محمد و آل محمد. بسم الله العظیم 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 الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان.
زله ها و غشه ها و هرسه ها و تمه ها و حقده ها و زیغنه ها از زله های ما بیرون بفرمید. پروردگارا ما را از بندگان شکور خود قرار بده. نیت های ما را خالص بفرمید.